اینجا مشهد است، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آنجا، سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که هرچه داریم از اوست، خدای خوب و مهربان. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم برنامه ها و نشرات صبحگاهی رادیو دریده. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، صبح زیبای بهاریتان بخیر و سرشار از عشق و امید باشید انشاءالله. سپاس که رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردین. بنده سید حکیم بینش به همراه همکار صدا بردار من خانم الهام باباخانی در پخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم و برنامه های صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم. نخست دل و جان را شستشو می دهیم در کلام وحی و گوش جان می سپاریم به آیات 73 تا 74 سوره مبارکه زمر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگاهبانان به آنان می گویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. در آن روز فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
صبحتان بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. یک روز دیگه از نو شروع شده. خوب است که ذهن خود از نگرانی های فردا و پس فردا خالی بکنیم و سعی کنیم برای امروز زندگی بکنیم و امروز بسازیم که فرداها نتیجه امروزهای پرتلاش ماست. دوستان عزیز شنونده، فهرست و عنوانهای نشرات صبحگاهی از این قرار است: تا دقایق دیگر شما شنونده برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. پس از آن برنامه آیا میدانید را میشنوید در ساعت 7:20، گلبانگ غزل هم در ساعت 7:25 تقدیم حضورتان خواهد شد. بانوی موفق را داریم که در ساعت 7:35 به سمعتان میرسه. پس از آن همراه خواهید بود با برنامه همراه با خورشید. در ساعت 8 نخستین بخش اخبار صبحگاهی میشنوین. پس از آن با برنامه صبحگاهی کاف از صبح همراهیتان هستیم. در ساعت 8:10 برنامه زربان را هم میتونین در ساعت 9:05 شنونده باشین. پس از آن دوستان عزیزی که اهل مطالعه هستند میتونن برنامه خودشان که برنامه انیس تنهایی را در ساعت 9:30 بشنوند. کودکان عزیز هم در ساعت 9:45 میزبان شاپره خواهند بود. پس از آن خانواده های عزیز برنامه زنده با زندگی را میتونند در ساعت 10 شنونده باشند. در ساعت 11 باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. مطبوعات را هم در ساعت 11:10 میشنوین. پس از آن در مسیر دانایی نشر میشه در ساعت 11:20. شما شنونده برنامه قرار بندگی خواهید بود در ساعت 11:40. علاقمندان به برنامه انعکاس هم برنامه خودشان را در ساعت 12:10 میتونن بشنوند. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی برنامه پند پیران است که در ساعت 12:40 به سمعتان میرسد. دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شب سیاه غم بند بزن. هرچند که دل سوخته چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم که لحظه لحظه زندگی شما قرین این پنج حرف ساده باشد: آرامش. صبح یعنی که خدا مشت تو را وا بکند، آفتاب کف دستان تو پیدا بکند. صبح یعنی که رسول برسد از سر عشق، گرهی از دل تاریکی شب وا بکند. صبح یعنی که تو بخندی، صبح یعنی تو بخندی و زمستان برود و بهار برسد معجزه برپا بکند. صبح یعنی تو پر از شوق رسیدن باشی، صبح یعنی تو پر از شوق رسیدن باشی، جاده مشتاق تو از دور تماشا بکند. خندت نقطه آغاز خوشی ها باشد، عشق در گرمی آغوش تو غوغا بکند. دوستت دارم و این زمزمه یعنی هر صبح عشق را سینه دریای تو معنا بکند. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین برنامه های صبحگاهی را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز بشنوید. نشرات صبحگاهی و نمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هستند. چه خوشبخت هستند کسانی که میگن هر روز صبح زنده میشوم و زندگی میکنم برای رؤیاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند. خب دوستان عزیز شنونده، نخستین برنامه امروز صبحگاهی ما از نشرات صبحگاهی برنامه تقویم تاریخ است که امیدواریم این برنامه را بشنوین و از آن بهره ببرین. تقویم تاریخ پیشکشتان دوستان عزیز شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 24 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 30 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 آوریل سال 2021 میلادی است. 326 سال پیش در چنین روزی 13 آوریل سال 1695 میلادی جان دو لافونتن نویسنده و شاعر فرانسوی درگذشت. لافونتن در سال 1621 میلادی متولد شد و علاقه فراوانی به مطالعه افسانه های کهن داشت. او پس از راهیابی به انجمن ادبی نویسندگان فرانسه نگارش مجموعه‌ای تحت عنوان فابها یا حکایت‌های تمثیلی را آغاز کرد که دفتر 12 آن یک سال قبل از مرگش تألیف شد و در این مجموعه با الهام از داستان‌های کهن شرقی و ویژه کلیله و دمنه نصایح خود را از زبان حیوانات بیان کرده است. از لافونتن اشعار و نوشته‌های متعدد دیگری نیز بر جای مانده است. صد و دو سال پیش در چنین روزی 13 آوریل سال 1919 میلادی حادثه خونین قتل عام باغ جالیانوالا در هندوستان رخ داد. در سال 1919 میلادی حکومت استعمارگر انگلیس با منظور جلوگیری از شورش و مبارزه مردم هند قانون دولت را تصویب کرد. با موجب این قانون با پلیس اختیار داده شد که هر فردی را که مظنون می‌دانست بدون دلیل و حکم قانونی دستگیر و حتی تا مدتی نامعلوم شخص مظنون را زندانی کند. این قانون خشم مردم هند را برانگیخت و در چنین روزی در حالی که بیش از 5000 نفر هندی بدون سلاح در باغ جالیانوالا در شهر آمریتسار در اجتماعی آرام برای کسب استقلال گرد آمده بودند و دستور یکی از فرماندهان انگلیسی با گلوله بسته شدند و شرکت کنندگان در این گرد همایی آرام حتی هشدار و فرصت ترک محل داده نشد. پس از این قتل عام که 1200 کشته و 4000 زخمی بر جای گذاشت، فرمانده انگلیسی اجازه مداوای مجروحین و رساندن آب و آذوقه به آنان را نیز نداد. پس از تصویب قانون رولت در هند و کشتار بی‌رحمانه مردم این کشور در جالیانوالا، نهضت مقاومت مردم هند با رهبری گاندی اوج گرفت و سرانجام به شکست استعمار انگلیس منجر شد. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی 13 آوریل سال 1945 میلادی در آخرین ماه‌های جنگ جهانی دوم اتریش توسط نیروهای متفقین اشغال شد. اتریش پیش از جنگ جهانی دوم کشور مستقل بود، اما چندی قبل از آغاز جنگ هیتلر اتریش را ضمیمه خاک آلمان کرد و سربازان اتریشی نیز به نفع آلمان وارد جنگ شدند. پس از عقب نشینی آلمان از اتریش و اشغال آن توسط دولت‌های متفق، اتریش به 5 منطقه تجزیه شد که هر منطقه توسط یکی از این دولت‌ها اداره می‌شد و وین پایتخت اتریش تحت اداره مشترک 4 دولت قرار داشت. در سال 1946 میلادی متفقین استقلال اتریش را به رسمیت شناختند و پس از انعقاد پیمان صلح این کشور با متفقین در سال 1955 میلادی قوای متفقین از اتریش خارج شدند. چهل و شش سال پیش در روز 13 آوریل سال 1975 میلادی جنگ داخلی در لبنان با حمله شبه نظامیان مسیحی افراطی فالانجیست با یک اتوبوس حامل فلسطینی ها و کشتار 30 تن از آنها آغاز شد. در پی این کشتار مسلمانان و ملیگرایان لبنان با مقابله با فالانج ها برخاستند. چندی بعد با حمله چریکای فالانج به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، چریکای فلسطینی نیز به صحنه جنگ داخلی لبنان کشیده شدند. این جنگ داخلی که با تحریک رژیم صهیونیستی آغاز شده بود، تلفات و خسارات فراوانی به لبنان وارد آورد. هدف رژیم صهیونیستی آن بود که چریکای فلسطینی و نیروهای مسلمان و ملی‌گرای ضد رژیم صهیونیستی در لبنان را در جنگ داخلی درگیر کند و آنان را از حمله به نظامیان صهیونیست بازدارد. جنگ داخلی لبنان در سال 1990 با انعقاد قرارداد طائف به پایان رسید. این قرارداد همچنین قسمتی از حقوق پایمال شده مسلمانان در نظام سیاسی طایفه‌ای لبنان را به آنها بازگرداند. سی و پنج سال پیش در چنین روزی 24 حمل سال 1365 هجری شمسی آیت الله مجتبی حاتمی لنکرانی درگذشت. آیت الله مجتبی حاتمی لنکرانی در سال 1290 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و در آغاز جوانی برای ادامه تحصیلات حوزوی راهی حوزه علمی نجف اشرف شد و در نجف از محضر حضرات آیات میرزا ناینی، آغازی‌الدین عراقی، محمد حسین غروی، سید ابوالحسن اصفهانی و علامه محمد جواد بلاغی استفاده برد و به مدارج والای علمی دست یافت. ایشان سپس به تدریس در حوزه نجف پرداخت و شاگردانی را تربیت کرد. آیت الله حاتمی لنکرانی مدتی در سامرا اقامت داشت تا اینکه در حدود سال 1350 هجری شمسی به اجبار دولت عراق مجبور به ترک آن کشور گردید و به زادگاهش مراجعه نمود. ایشان تا پایان عمر در اصفهان با تدریس علوم مذهبی و ارشاد مردم مشغول بود تا اینکه در 24 حمل سال 1365 هجری شمسی برابر با دوم شعبان سال 1406 هجری قمری در سن 75 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سوی دوست شتافت. اجده سال پیش در چنین روزی 13 آوریل سال 2003 میلادی نخستین تظاهرات مردم عراق علیه اشغالگران پس از 3 دهه اختناق حکومت صدام برگزار شد. بعد از سقوط صدام و حزب بعث عراق در 9 آوریل سال 2003 میلادی و اشغال این کشور توسط نیروهای مهاجم و ویژه سربازان آمریکا، نخستین تظاهرات مردمی در عراق علیه اشغالگران برگزار گردید. در این تظاهرات خودجوش که در 13 آوریل سال 2003 با حضور صدها تن از مردم ستم دیده عراق در بغداد انجام گرفت، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله و نه آمریکا نه اسرائیل و جهانیان اعلام داشتند ما اشغالگران را نمی‌خواهیم. بوش و صدام یکی هستند. آمریکا به نام آزادی هرج و مرج را برای ما برمغان آورده است و ما امنیت می‌خواهیم نه اشغالگری. مردم عراق در این تظاهرات خواستار تشکیل دولت اسلامی در عراق شدند و فقط دولت اسلامی را ضامن حفظ حقوق همه نژادها و مذاهب دانستند. و سرانجام 13 سال پیش در چنین روزی برابر با 24 حمل سال 1387 هجری شمسی بر اثر یک عملیات تروریستی و بمب‌گذاری در ایران تعدادی از مردم به شهادت رسیدند. بمب‌گذاری در حسینیه شهدای شیراز وابسته به کانون رهپویان وصال به وقوع پیوست و تعدادی شهید و مجروح بر جای گذاشت. این جنایت با هدایت سرویس‌های امنیتی بیگانه انجام گرفت. تعدادی از عوامل این بمب‌گذاری در پی وقوع انفجاری در یکی از هتل‌های تهران دستگیر شدند و پس از محاکمه به سزای عمل ننگین خود رسیدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید و نجیبتر از آن باشید که برنجانید. در خدمت شما هستیم با برنامه آیا میدانید.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید باغ جهان نما کجا واقع شده است؟ باغ جهان آرا یا جهان نما و عمارت باشکوه آن قصر جهان نما در جنوب غرب شهر تاش قرقان ولایت بلخ در دامنه تپه های کوه گنج احداث گردیده است. این مکان از اماکن گردشی و تاریخی ولایت بلخ محسوب می شود که به عنوان جزی از میراث فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان ثبت شده است. عمارت قصر و باغ جهان نما از فن معماری و ظرافت معماران ماهر آن در 200 سال قبل حکایت می کند. این قصر در 70 جریب زمین با یک نمای زیبا از درختان سبز و حوض بزرگ ساخته شده است که دیوار احاطه، برج‌های دیدبانی، گنبد، یک سالن بزرگ زیرزمینی، حمام، حوض آب‌بازی و سایر سهولت‌ها برای زندگی شاهانه را در خود دارد. قصر جهان‌نما دارای دو باغ داخلی و خارجی می‌باشد. مساحت باغ خارجی این قصر حدود 30 هکتار تخمین زده شده است. این باغ‌ها پوشیده از چمن سبز است و با انواع درختان میوه تزئین شده است. علاوه بر آن، درختان سرو در اطراف سرک مرکزی آن به تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاصی بخشیده است. قصر جهان‌نما را عالمگیر دوم برای دخترش گوهر بیگم بر فراز تپه‌ای از کوه هندکی ساخت. سال دقیق ساخت این قصر معلوم نیست، ولی در برخی منابع معتبر از سال 1210 خورشیدی یاد شده است. در کتاب تاریخ افغانستان آمده است امیر عبدالرحمن خان در سال 1232 خورشیدی برابر با 1853 میلادی حاکم تاش قرقان مقرر شد. با اسناد تحریر فوق می توان توضیح داد که باغ جهان آرا یا جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی برابر با سال 1857 میلادی احداث شده است. قصر جهان نما از جمله مکانهایی است که در طول زمان موارد استفاده متعددی را به خود دیده است. باغ و قصر شکوهمند جهان نما در طول دوران حیات خیش گاهی به صورت مهمانخانه دولتی، زمانی به حیث خوابگاه شاگردان مکتب رشیدیه، زمانی به صورت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی استفاده می شد. بعد از این که در سال 1383 خورشیدی قصر جهان نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تعلق یافت، یک موزه در آن تأسیس شد که بیش از 70 اثر تاریخی از دوران یونان و باختری، کوشانی‌ها، دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. امروز از این مکان برای تجلیل جشن گل بادام، اعیاد اسلامی، جشن نوروز و مراسم‌های فرهنگی و هنری استفاده می‌شود. تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید که ساده بانگ درائه بارت پیامه
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرینگویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که به بند نظم هنرمندان و حکیمان ادب سرای و شیرگوی پارسی در آمده است. ادب سرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو. وندر دل آتش دارا، وندر دل آتش دارا، پروانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو.
باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو.
باید که جمله جان شدی تا لایقی جانان شدی گر سوی مستان میردی مستان شو
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شو چون عاشقا افسانه شو فانی شو چون عاشقا
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو وندر دل آتش درا پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو
وقتی که هنرمند خوش صدا و پرتنینی همچون دولتمند خالوف از خطه فارسی گویان تاجیکستان بر شعری از مولوی بزرگ هنرنمایی می کند، بهره و حظ ما دوچندان خواهد شد. این گلبانگ را هم صدای خوش خانم بیات همراهی کردند. بنده هم نصیر مجاب بودم و با امید و وصال دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
Thank you.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق، موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. امروز هم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. عزیزان، سومین جشنواره زن و علم ششم جدی سال 1399 در دانشگاه شهید بهشتی تهران به صورت نیمه حضوری و مجازی برگزار شد. در این مراسم برای اولین بار جایزه‌ای تحت عنوان دکتر پروانه فرزانه با همکاری جهاد دانشگاهی و یکی از برگزیدگان دانشگاهی اعطا شد. جشنواره زن و علم با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام والای بانوان فرهیخته سرزمین ایران و در جهت گرامی داشت و الگوسازی تلاش‌ها و شخصیت ارزنده زنده‌یاد دکتر پروانه فرزانه، عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جایزه ویژه‌ای تحت عنوان جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست پزشکی را مقرر نموده است. دکتر پروانه فرزانه دانشمندی خستگی ناپذیر بود که با همتی والا بانک سلول‌های جانوری و انسانی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را با بیش از 1400 رده سلولی تأسیس نمود. اکنون این بانک مجموعه ای از توانمندی‌های نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه علوم سلولی، زیست فناوری و پزشکی برای تأمین نیاز مراکز علمی، دانشگاهی و صنعتی فراهم آورده است. در 40مین سال انقلاب اسلامی ایران که محققان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به تولید دو رد از سلول‌های گرانولوزانامیرا شدند، دکتر پروانه فرزانه با خرسندی اعلام کرد: امروزه کشور ما ایران جزو 10 کشور برتر در زمینه پژوهش و درمان ناباروری است. و اما جایزه جشنواره دکتر پروانه فرزانه به یکی از چهره‌های شاخص زنان در عرصه‌های علمی ایران به نام دکتر الهه الهی تعلق گرفت. او از جمله بانوان ایرانی است که در زمان شیوع کووید 19 توانستند دستاوردهای مهمی از درمان تا تشخیص و تولید واکسن ارائه دهند که این امر نشان دهنده نقش و تأثیر زنان ایران در اقتدار علمی. دکتر الهه الهی برنده جایزه پیشکسوتان نخستین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی نیز می‌باشد و این مدرک کارشناسی زیستشناسی خود را در سال 1349 از دانشگاه کالیفرنیا و مدرک دکتری زیستشناسی خود را از دانشگاه میشیگان آمریکا اخذ نمود. سپس با تحصیل در این حوزه در دوره پساداکتری در دانشگاهی در کالیفرنیا پرداخت و همکنون از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران است. خانم دکتر الهی کتب متعددی از جمله زیستشناسی پیش دانشگاهی، زیستشناسی سلولی و مولکولی را تا کنون تألیف و ترجمه نموده و کتب ساختار ژن و رونویسی زیستشناسی در دو جلد را چاپ و مقالات متعددی در نشریات بین‌المللی و داخلی را در کارنامه خود دارد. دکتر الهی در کنار پدر و مادری تحصیل کرده رشد یافت. از سن 9 سالگی در سال 1337 به آمریکا رفت و در سال 1359 پس از انقلاب اسلامی به ایران برگشت. خود او در این باره می گوید: من سالهای دراز دور از کشور بودم و راضی هستم که برگشتم. با اینکه در آمریکا در مدارس خوب درس خواندم و مشکلی نداشتم، ولی ته دلم یک چیزی کم بود. احساس تعلق نداشتم و حس خارجی بودن آزارم میداد. گاهی وسوسه می شدم که آنجا بمانم، ولی هرچی سنم رو به بزرگی می رفت دوست داشتم به ایران برگردم و بالاخره با همسرم بازگشتیم. امروز راضی هستم که برگشتم. احساس می کنم اینجا مال خودم هست، همانطور که پدر و مادر احساس می کنند اولادهایشان مال خودشان است. 40 سال در محیط آکادمیک فعالیت کردم.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
دکتر الهی با اشاره به فعالیت‌های خود می‌گوید: انتشار و اعلام کارهای من بیانگر این نیست که من این اقدامات را انجام دادم، بلکه می‌خواهم به همه به ویژه بانوان بگویم که اینجا هم می‌توان کار علمی مهم کرد. حوزه کاری من عمدتاً در بیماری‌های دستگاه عصبی بوده است که شامل بیماری‌های چشم با عنوان عضو عصبی نیز می‌شود. ولی من عاشق ژنتیک شده بودم و از آغاز ورود به دانشگاه هدف من یافتن ژن‌های عامل برخی از این شاخص‌ها بوده و خوشبختانه این فرصت حاصل شد و ژن چندین بیماری را شناسایی و نتیجه آن را منتشر نمودم. یکی از مهمترین آنها ژن بیماری پارکینسون به نام FEXO7 است. همچنین ژن مرتبط با سکته قلبی را شناسایی کرده و در ارتباط با بیماری مهم دیگری به نام ALS در ایران فعالیت نمودم و بیشترین اطلاعات نوع ژنتیکی که مربوط به این بیماری است از خروجی های تحقیقات ما در کشور می باشد. و جهت افزایش جنبه های کاربردی این علم گفت می بایست به سمت مسائل ژن درمانی و درمان با سلول های بنیادی حرکت کنیم و از آنجایی که ما در بدو شروع و سوی این علم حرکت نموده ایم و این علم و پیشرفت آن در کشور خوشبین هستم. دکتر الهی برگزاری این جشنواره ها را در ترویج علوم بسیار مثبت دانسته و معتقد است اگر بتوانیم این ارتباط را با ایرانیان فعال خارج از کشور حفظ نماییم، پیشرفت بسیاری به دست می آوریم. او می گوید البته وقتی من خودم را مقایسه می کنم با دوستانم در امریکا که به ایران بازنگشتند، موردی را نمی بینم که از من راضی تر باشند و حتی به جرأت می توانم بگویم و قضاوت کنم که اگر بعضی از دوستان در خارج از کشور برمی گشتند، احساس رضایت می کردند. ما اینجا اگر موردی را نداشته و یا با نقصی روبرو بودیم، پریدن در آب را آموختیم و یاد گرفتیم چه چیزی را و چگونه به دست آوریم. امروز ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی افراد برجسته را از حوزه‌های متفاوت گرد هم آورده تا در جهت اهداف مشترک با یکدیگر همکاری داشته باشند و این موفقیت بسیار بزرگی است. خانم دکتر الهی در یک سخنرانی اعلام کرد تجربه های من موجب شد من راضی و خوشحال باشم. چرا خوشحالم؟ چون یواشکی فکر می کنم آدم تأثیرگذاری بودم. سالها تدریس و پژوهش کردم و از همه مهمتر این که احساس می کنم خودم هستم و ایران را دوست دارم. دانشجویان خوبی داشتم و رابطه خوبی با آنها داشتم. امروز با پزشکان و دانشجویان بسیار برجسته‌ای که با آنها همکاری داشتم افتخار می کنم. و می دانم که دستیابی و بسیاری از امور بدون حضور آنان ممکن نبود. تشکر می کنیم از این که با برنامه خودتان بانوی موفق همراه و همدل بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم صالحه صالح نیا صدا بردارمان از حضور یک یکتان خداحافظی می کنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
و آمدن بهار